سخنرانی استاد پناهیان نجف 4095.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این همه قوقا، این همه ولوله برای زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، معناش این نیست که زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام فضیلتش و ثوابش بالاتر از زیارت قبر امیر المؤمنین علی علیه السلام است. رسما کسی از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا فضیلت زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالاتره یا جدتون امیر المؤمنین علی علیه السلام؟ حضرت فرمودن فضیلت زیارت مرقد امیر المؤمنین علی علیه السلام زیادتره، به اندازه برتری خود امیر المؤمنین علی علیه السلام بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این یادمون باشه. پس چرا اینقدر به ما سفارش کردن برید کنار قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ ببینید، حالا روایاتی هست، من برای شما میخونم. ما باید به اون هدف، اون غایت و این حرکتی که داریم انجام میدیم ما رو به چه نقطه‌ای میخواد برسونه دقیق توجه کنیم. ما با عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، با جمع شدنمون برای اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یک حرکتی رو داریم آغاز میکنیم. آغاز کردن یک حرکت فرق داره به این با اینکه هدف نهایی ما کجاست. هدف نهایی ما نجف اشرفه، هدف نهایی ما کوفه است. میریم کربلا تا حکومت حضرت رو کجا قرار بدیم؟ برگردیم کوفه و بعد همه جهان بیان اینجا. این حرکتی است که برای ما ترسیم شده. دلهای ما رو الان بیدار کردن، هوشیار کردن، متوجه کربلا کردن که بعد برگردیم از کربلا. اونجا انگار یک محل تجمع، یک محل اقتدار برای امت اسلامی. بعد نتیجه این اربعین چه خواهد شد؟ حکومتی رو در کوفه تأسیس بکنیم. اینجا نقطه نهایی ماست. درست شد؟ پس اگر ما الان شلوغش میکنیم برای کربلا، اگر ما الان کم نمیگذاریم برای حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، معناش این نیستش که نقطه نهایی عزم ما کربلاست. نه، نقطه آغاز عزم ما کربلاست. در ظهور حضرت هم نقطه آغاز ما انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، ولی این نقطه آغازه. بعد کار به کجا خواهد رسید؟ بعد کار به اینجا میرسه که انشاءالله حکومت حضرت، عدالت فراگیر و حاکمیت ولی الله الاعظم بر زمین، چیزی که همه انبیا و اوصیا دنبالش بودن، محقق بشه. این اربعین برای ما آغاز ماجراست. یادمون باشه الان کنار مرقد مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستید رو قدر بدونید. بدونید در جایگاهی شریفتر حضور دارید و میخواید از حضرت مدد بگیرید، برید کربلا رو آباد بکنید، از غربت عزاداران در بیارید. هنوز کربلا و امام حسین قریبه، هنوز غربت برطرف نشده. حالا شما هیچ کدومتون موقع برگشتن فکر نکنم بتونید بگید رفتیم امام حسین رو از غربت درآوردیم، تموم شد رفت. هیچ کس نمیتونه اینو بگه. یعنی ماها همه هم بریم دور حرم، یه ذره از اندوه روزه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کم نکردیم. یعنی فعلا شروع کردیم ما، تازه دستگرمیه. این عدد و رقم ها 20 میلیون 30 میلیون زائر برای ابا عبدالله الحسین واقعا عدد و رقمی نیست. وقت کسی فکر نکنه که الان یه رقم مهمی اتفاق افتاده، باید یه جوری بشه، یه زمانی برسه که مردم وقتی رسیدن کربلا بهشون گفته بشه فقط سلام بدید برگردید. میلیون ها نفر در صفن. همین دیشب کسی از کربلا به بنده میفرمودن که امروز صبح که میگفت تو کربلا دیگه جا نیست، باید یه جوری به مردم گفت که زرفن صرف که در روایات آمده زیارت کنید برگردید، وای نستید، اینجا بهترین زمان اجراشه که مردم بیان یه سلام بدن و برگردن. وقتای دیگه انشالله فرصت هست میای مفصل خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زیارت میکنید. میدونید آداب زیارت هم سالی دو مرتبه است برای کربلای ابا عبدالله الحسین، که یه مرتبهش امیدواریم با همین 40 باشه، 40 ارزانترین سفر محسوب بشه برای همه کسانی که نمیتونن بیان، بگن ما این رو مثلا داریم میریم تو 40، امکاناتی واقعا نمیخواد، مکان و بالاخره غذا و اینها که به مدد علاقمندان به ابا عبدالله الحسین علیه السلام پدید آمده، امکاناتش فراهم شده، فقط ما کافیه که اون عزم جدی رو داشته باشیم، بیایم به قول معروف کارت بزنیم، بگیم آقا یا ابا عبدالله الحسین ما به محضر شما شرفیاب شدیم. ولی کربلا آغاز حرکت ماست، 40 آغاز حرکت ماست. این پیاده روی که برای حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، ثواب بیشترش برای پیاده روی برای نجف اشرفه. به حدی که شما در سفر نجف اشرف وقتی میاید بابت هر قدمتون یک حج و یک عمره قرار دادن، وقتی بر میگردید پیاده از حرم امیرالمؤمنین دو برابر براتون ثواب میگذارن. دوستان توجه کنن، دیروز ما اینجا به نوع دیگری از این بحث رو ارائه کردیم، بدونید که ما در آغاز راهی، ما اینجوری نیست که تمام شده باشه الحمدلله، نه هنوز و نحن نقول الحمدلله رب العالمین که در دعای ندبه میخونی به اون معنا دیگه بعد از ظهوره، ما آغازگریم. الحمدلله ما در آغاز این حرکت بودیم، بعد از ظهور جوانها میشینن دور هم دیگه میگن خدا خیر بده اونهایی که حرکت اصلی ظهور رو با مقاومت با حضور در حماسه 40 آغاز کردن. حالا الان یه مقدار قدر زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بخوایم بدونیم، من یکی دو تا روایت برای شما بخونم. در روایتی میگه کسی به نام ابی وهب بصری، من اومدم خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه منوره، قلت و جعلت و فداک اتیت و کولم ازر قبر امیرالمؤمنین، من اومدم پیش شما در حالی که قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو زیارت نکردم. حضرت فرمودن بئس ما صنعت، خیلی کار بدی کردی، لولا انک من شیعتنا ما نظرت الیک، اگر از شیعیان ما نبودی اصلا دیگه بهت نگاه نمی کردم. الا تزور من لا من یزوره الله تعالی مع الملائکه و یزوره الانبیا مع المؤمنین، آیا زیارت نکردی امیر المؤمنین رو که خدا او رو زیارت میکنه با ملائکه، انبیاء الهی او رو زیارت میکنن همراه با مؤمنین؟ بعد فرمودن که فعلم ان امیر المؤمنین افضل عند الله من الائمه كلهم، امیر المؤمنین مقامش بالاتر از همه امامان است، و لهو ثواب اعمالهم، برای امیرالمؤمنین از ثواب اعمال دیگر امامان ما. و بعد می‌فرماید و علا قدر اعمالهم فضلوا، و به اندازه اعمال ائمه هدى علیهم السلام ثواب به حضرت امیر علیه السلام داده میشه. من میخوام ابهت این حرم و این بارگاه ملکوتی رو در قلب شما با این روایات بالاتر ببرم، اون روایات دیگر رو هم که براتون خوندم که همون از حفظ اشاره کردم، یه نکته ای رو عرض بکنم. داستان قشنگیه. ما چجوری باید وارد حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بشیم؟ نمیخوام سخت گیری کنم، همین که شما الان لباس عزا پوشیدین و میخوای بری اربعین، امام امیرالمومنین تحویلت میگیره. تو میخوای بری زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، دیگه تو این حرم نون تو روغنه. امیرالمومنین تحویلت میگیره، اینا زائرای پسرم حسینن، یه جور دیگه باید برخورد خواهد کرد. ولی این داستان رو بشنوی خوبه. پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ما که افقه از علامه مجلسی بود، فقیه تر از خود علامه مجلسی بود، علامه مجلسی محدث بود، ایشون میگه که من وقتی اومدم نجف برای ادامه درس خودم، به نجف که مشرف شدم گفتم خب اساسمو بگذارم و خانه تهیه کردم و گفتم برم حرم. اومدم برم حرم مطهر زیارت کنم. از صحن که وارد حرم شدم، یه دفعه به خودم گفتم که آیا من لیاقت دارم برم حرم امیرالمومنین رو زیارت کنم؟ برم کنار ذریح حضرت، من کجا؟ ذریح امیرالمومنین کجا؟ حالا من اضافه میکنم این جملات رو که وقتی میخواست به دنیا بیاد، هنوز دنیا نیامده، خانه کعبه شکافته شده، فاطمه بنت اسد رو در آغوش گرفته خانه کعبه. من سلام انزم با این کجا برم؟ میگه نرفتم داخل. دور حرم میگشتم از دور و میگفتم برم فعلا من قبر مؤمنین رو وادی السلام زیارت بکنم، بعد یک کمی نور که گرفتم، یک کمی کمک که گرفتم، اون وقت برم قبر امیرالمومنین رو زیارت کنم. میگه میرفتم یه هفته وادی السلام و زیارت میکردم، بعد میومدم از دور گنبد حضرت رو میدیدم، سلام میکردم، میگفتم من لیاقت ندارم بیام کنار ذریح، به خودم نمیتونم اجازه بدم. بعد از یه هفته طاقتم تمام شد، وارد صحن شدم، گفتم میرم، حالا دیگه انشالله حضرت منو میپذیرن. اومدم وارد ذریح بشم، رواق دور ذریح بشم، بازم به خودم نتونستم اجازه بدم. به خودم گفتم که کجا داری میری؟ کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین. باز ابهت حضرت اجازه نداد. گفتم از همین بیرون سلام میدم. تو حیات میومدم گریه میکردم، روزا زیارتنامه میخوندم، کنار ذریح نمیرفتم. دیگه این وضع من بود تا یه هفته. هفته بعد شب جمعه در عالم رؤیا دیدم سامرا هستم، دارم وارد سرداب میشم. تو عالم رؤیا دیدم گوشه ای از سرداب حجت ابن الحسن العسکری مولامون ایستادن. من شروع کردم به زیارت جامعه خوندن، خودم رو به آغوش حضرت انداختم، از حضرت سوال کردم آقا زیارت جامعه مال شماست؟ اعتبارش دقیق هست؟ حضرت فرمود بله زیارت جامعه از ماست. از خواب بیدار شدم، فهمیدم من اگر بخوام اجازه ورود به صحن مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که چه عرض کنم، به ذریح مطهر پیدا کنم، باید برم سامرا. بلند شدم، ساکمو بستم و حرکت کردم، رفتم سامرا. ایشون این عالم جلیل القدر میفرماید هر چه در خواب دیده بودم در بیداری هم دیدم. تا وارد سرداب مقدس شدم، چشمم به جمال دلارای مولا افتاد. گریه کردم، به سمت ایشون رفتم، زیارت جامعه داشتم میخوندم. بعد به حضرت عرض کردم که زیارت جامعه از شماست؟ حضرت فرمودن بله زیارت جامعه از ماست. بعد این دفعه گفتم آقا اجازه دارم برم کنار ذریح امیرالمؤمنین زیارت کنم؟ حضرت فرمودن حالا میتونی بری. تازه بهش اجازه ده. یعنی یه مدتی ادب رعایت کرد، اذن خصوصی گرفت. من بی سر و پا که وقتی میرم حرم که میگم آقا یه آدم بی ادب اومده، از این بی ادبا دور تو زیاد بودن، ما را هم تحویل بگیر. ولی نمیخوام به شما سخت بگیرم. شما همین لباس سیاه اعضای امام حسین رو که پوشیدی، این عزم کربلا که تو دلت هست، امیرالمومنین شما رو تحویل میگیره. ولی این حرم، حرم بزرگیه با، اینجا جایگاهی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام آرمیده اند. خیلی معنا داره که قبر حضرت آدم و قبر حضرت نوح در دو طرف مسجع نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن. بزرگترین نبی خدا از نظر سن و مقامات معنوی حضرت نوح که به جای خودش، بعد حضرت آدم که ابوالبشر هست، اونها منتظر پذیرایی بدن مطهر کسی هستن که مولود کعبه است. خیلی این حرم عظمت داره. شما از آقا اجازه بگیر بگو، یه وقت کسی تصورش اینجوری نباشه که ما میایم اینجا اصل کربلاست، نه، فرع کربلاست. حتی کربلا ابا عبدالله الحسین برای باباش علی علیه السلام به شهادت رسید. حواست باشه. تحلیلش رو توضیح بدم، نکته آخر رو، دو نکته باقی مونده از عرائضم به شما بگم. چرا میگم ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای امیرالمؤمنین به شهادت رسید؟ انشالله زیارت از اون زیارت‌های با معرفت مقبول باشه. امیرالمؤمنین با سه گروه مواجه شد در زمان خودش: قاسطین و مارقین و ناکسین. درسته؟ این سه گروه وقتی اومدن به علی ابن ابی طالب دشمنی‌های خودشون رو ابراز کردن، حضرت مجبور به جنگ با اونها شد. طلحه و زبیر اول جلوی حضرت در اومدن، بعدش معاویه جلوی حضرت در اومد، بعدش خوارج جلوی حضرت در اومدن. ولی دشمنان حضرت این سه گروه نبودن فقط. داستان این سه گروه رو میدونید. یه گروه دیگه هم بودن که امیرالمؤمنین از دست اینها خون جگر تحمل میکرد، خون جگر میخورد. یه گروه دیگه بودن که آقا علی ابن ابی طالب رو وادار کردن سر به چاه میگذاشت ناله میزد. یه گروه دیگه بودن اونا پای رکابش بودن. یکی از اونا شمر ابن زلجوشنه، یکی از اونها پسر اشعث که اومده جزو قاتلین فرماندهان اصلی ماجرای کربلا جلوی ابا عبدالله الحسینه، که خواهر اشعث امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شهادت رسون. خود اشعث هیچ وقت جلوی امیرالمؤمنین وای نستاد، ولی ابن ملجم میگن از خونه اون در اومد بیرون، شمشیر زهرآلود داشت، پولش رو تامین اون کرد. یه عده پای رکاب حضرت بودن، کاری نمیکردن، فقط پیچای حکومت حضرت رو یه ذره شل میکردن. این چرخ که میخواست حرکت بکنه لغ میزد. حضرت داد میزد: یا اشباه الرجال وللرجال، ای کسانی که شبیه مردید اما مرد نیستید. حضرت تو نهج البلاغه میفرماد: لقد کنت امیرا فاصبحت مامورا، لقد کنت امس امیرا فاصبحت الیوم مامورا. من دیروز امیر شما بودم اما الان مامور شما شدم، همه شما به من دارید حرف تحمیل میکنید. اینا پای رکاب امیرالمؤمنین بودن. حضرت با سه گروه درگیر شد، ولی با گروه چهارم درگیریش باقی موند. اینا خون به جگر امیرالمؤمنین کردن. چیکار کردن اینا؟ یک، حرفای حضرت رو یکی در میون گوش میکردن. دو، حرفای حضرت رو دیر گوش میکردن. سه، حرف به امیرالمؤمنین تحمیل میکردن. چهار، ظاهرن موافقت میکردن، پشت پرده با همدیگه برنامه میچیدن برای مخالفت کردن. اینا رو چیکار کنه امیرالمؤمنین؟ یعصوب الدین، حیدر کرار، وصی بلا فصل پیامبر اکرم، با اینا چیکار کنه؟ حسین علیه السلام بلند شد: بابا اون گروهی چهارمی که آتش زدن جگر تو رو، اون گروه چهارمی که زیر پوستی با تو مخالفت کردن، رسوا کردن اونها با من، میرم کربلا اونها رو با خون خودم، با سر بریده خودم، با اسارت بچه های خودم رسوا میکنم. خیلی کوتاه و ساده در محضر خود امیرالمؤمنین دارم براتون میگم. اینقدر آقا خوشحال میشه کسی از قریبی مولا حرف بزنه و از مظلومیت مولا. یا امیرالمؤمنین عذر خواهی میکنم، میخوام یه فراز از نامه معاویه رو براتون بخونم که امیرالمؤمنین خودشون نوشتن تو نهج البلاغه. تو رو خدا بعدن به من نگی چرا اینو خوندی. ملایم میخونم براتون. نوشت برای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، تو آن کسی هستی که مانند، نمیگم مانند چی، تناب به گردنت انداختن بردن مسجد برای بیعت. امیر المؤمنین جوابشو داد، فرمود والله لقد اردت ان تضم فمدحت، به خدا میخواستی منو مذمتم کنی اما مدح منو کردی. و ما على الرجل ان يكون مظلوما، چه اشکالی داره مرد مظلوم باشه در راه خدا؟ من مظلوم بودم که منو تو کوچه بردن. یعنی از مظلومیت علی حرف بزنی، مدح علی رو گفتی. خیلی آقا دوست دارن فکر میکنم، رفتی کنار حرم، حالا اگه فرصت بود، جا بود، نبود، همون صحن، همون بیرون، هر جا که تونستی یه کلمه به آقا بگو. آقا بر میگرده بهت نگاه میکنه، میگه تو هم متوجه شدی عزیزم. رفتی بگو اول مظلوم عالم. اینو خود حضرت در مورد خودش میفرمود، میفرمود مازل تو مظلوم، من همیشه مظلوم بودم. یه نفر اومد آقا داشت سخنرانی میکرد، کاغذ آورد، آقا من گرفتارم، این کاغذ رو مثلا برای من امضا کنین، دستور رو بده، مظلوم واقع شدم. آقا فرمود مظلوم نگو، که مظلوم اول عالم خودمم، بیا کارت را بندازم. اول مظلوم عالم. امام حسین قیام کرد برای اینکه کیا رو رسوا کنه؟ اونایی که خون به جگر علی کردن پای حکومتش ولی رو نمی کردن، ضعیف کردن حکومت امیرالمومنین رو. آقا هم مجبور بود تحملشون کنه، چیکار کنه؟ اونا کربلا یک چهار روم مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام بر اساس این گروه بندی اجتماعی که بخوایم انجام بدیم. آقا پس ما چرا کربلا قوقا میکنیم؟ بیایم همینجا قوقا کنیم، همه عالم رو خبر کنیم. ببین روزه های علی رو نمیشه فعلا خوند. باشه، بذار آقامون بیاد بعدر. یا علی ببین چقدر آدم های با معرفتی و بدر زیارته. فعلا صداشو در نیار. از گودی قتلگاه الان راحت میتونی حرف بزنی تو عالم. جانم بگریاتون یبن الحسن، اینا رو شما دعوت کردی و بدر پدر شما دعوت کردن. ولی نمیشه از ماجرهای کوچه حرف زد. من با اشاره براتون روزه بخونم. آن مرد بر روی حصیری نشسته بود در خانه. بعد از اینکه در خانه رو شکستن وارد شدن، نمیگم بین در و دیوار چه کسی قرار داشت، تناب بستن که اون مرد رو بکشن، نمیتونستن اون مرد رو از جاش بلند کنن. یه گروهی اون زیلو رو رو زمین میکشیدن، یه گروهی تناب رو میکشیدن. ببین نمیتونی بگی، اما بریم کربلا، تو راه کربلا راحت روزه قمر بنی هاشم بخون، راحت روزه علی اکبر تو راه بخون، راحت روزه علی اصغر بخون. اما ترونه او کیفه یتل از زاعتش را، به همه اهل عالم خبر. اصل ماجرا اینجاست. امام حسین هم فدای امیر المؤمنین شد و فدای قربتش. انشالله ما بر میگردیم. آقا فعلا بریم قدردانی کنیم، فریاد عمومی بزنیم، برای فریاد جهانی بزنیم برای حسینت، بعد انشالله بر میگردیم. آقا یا علی ما الان نمیتونیم بیایم روزه شما رو بخونیم، نمیتونیم اهل عالم رو خبر کنیم، فعلا ضعیفیم، فعلا اون قدرت رو هم نداریم. باید آقامون بیاد. میریم کربلا، آقامون رو بیاریم. یا لسارات الحسین شعار ماست پای رکاب حضرت. بعد که عالم رو آزاد کردیم مزه داره با مولامون بیاییم. آقا رخصت میخوایم بریم کربلا، بعد انشالله با مهدی شما برخواهیم گشت. یه روزی میام اینجا در کنار مرقد مطهر شما ببینیم چه خبره. حالا من یه کلامی از کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام بخونم براتون، برای زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که چند بار گفتم همین که شما زائر امام حسینی آقا تحویلت میگیره. شما زیارت امام حسین داری میری، خودتو برای کی میخوای عزیز کنی؟ ها، ما بچه های این خانواده هستیم دیگه. شما زیارت میری خودتو برای کی میخوای عزیز کنی؟ خودتو برای امیرالمؤمنین عزیز کن عزیزم، خودتو برای رسول خدا عزیز کن. یا رسول الله، دیدی من دارم میرم زیارت، اینجا خودتو برای حضرت عزیز کن. بگو آقا ببین منم اربعین اومدم، اسمتو بنویس. حالا تو راه اگه به تور هم دیگه خوردیم، اونجا برات میگم که در روایت داره اونایی که دارن میرن کربلا، فاطمه زهرا براشون ذکر میگه. حالا شما راه بیفت، اگه طاقت آوردی روزه حضرت زهرا برات بخونن تو راه، یک احساس قرابت خاصی پیدا میکنی با حضرت. صبر کن. میفرماید امام صادق علیه السلام ملائکه خدا داره در کنار قبر ابا عبدالله الحسین. اینا وقتی که میان، خدا به واسطه این ملائکه گناه های اینها، خطاهای اینها رو محو میکنه. ضاعفوا له حسناته، کارهای خوبشون رو مضاعف میکنن این ملائکه. اینقدر کارهای خوب اینا رو زیاد میکنن، جدا از اینکه گناهاشون رو بخشیدن که دیگه بهشت برشون واجب میشه. بعد دیگه ندا میدن ملائکه چه میکنن. بعدش میاد ناداه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم اینها رو صدا میزنه. رسول خدا چی میفرماید به این زائران ابا عبدالله الحسین؟ یا وفد الله ابشروا بمرافقتی فی الجنه. ای مهمان های خدا، ای زائران خدا، بشارت میدم به شما که شما در بهشت با من خواهید بود و همراه من خواهید بود. انشالله این صدا رو تو کربلا از رسول خدا بشنوی. یکمی دقتت بالا بره، یکمی مراقبتت زیاد بشه، یکمی این سفر رو سفر تفریحی نگیری، زیاد بالاخره حواستو این ور اون ور پرت نکنه مسائل دیگه، زیاد دنبال حاشیه ها نباشی. البته همسفراتو تحویل بگیر، بگو به خندتو داشته باش، مهربون باش، قیافه نگیر برای کسی که میخوای بری تو عالم معنویت، ولی قفلت رو هرچی ترک بکنی چه بهتر. بعد ثم ناداهم امیر المؤمنین علیه السلام، سپس به زائران کربلا امیر المؤمنین ندا میده. آماده هستی؟ انشالله که صدای حضرت رو بشنوید کربلا. حضرت پاسخ، یعنی ندا میدن به زائرین حسینشون، انا ضامنون لقضاء حوائجکم، من ضامن استجابت دعای شما و رفع گرفتاری های شما و دفع البلاء عنکم فی الدنیا و الاخره، من علی ضمانت میکنم در دنیا و آخرت بلا از سر شما دفع بشه به واسطه زیارت حسینم. اینجوری تحویل میگیرن آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام زائر ابا عبدالله الحسینو. فرماد من ضامنم. خیلی آقا ضمانتشون مهمه ها. من همینجا میخوام یه قولی از شما بگیرم، اشکالی نداره، ربطی به اربعین و امام حسین و عزاداری و اینها نداره، ربطی به بحث ما داره شاید، ولی یه قول دیگه است. اشکال نداره من از این آب زلال یک ماهی خوبی بگیرم که انشالله نادره. همینجا به امیر المؤمنین علی علیه السلام قول بدید هر کدومتون هر کجا هستید، مال هر شهر و هیئت و هر کاسبی و هر شغلی هستید، برگشتید 7-8 ماه حالا وقت هست، شاید 9 ماه وقت هست، عید قدیر رو جشن بگیرید، قضا بدید برای امیر المؤمنین، هر کی هر چقدر میتونه. الحمدلله طرفدارای امام حسین زیادن، ولی هنوز آقا غریبه. فرمود یه نفر قضا بدی روز قدیر امیرالمومنین رو. فرمود الهی فدای قربتش که خودش باید توضیح بده. امام رضا میفرماد امیرالمومنین فرمود یه نفر قضا بدی قدیر چی میشه؟ انگار 1,000,000 پیامبر رو قضا دادی، اینقدر اجرش بالاست. و ما حواسمون نیست، درسته؟ قبول دارید حواسمون نیست؟ ما اگر قدیر رو گرامی بداریم همه عالم بفهمن بابا ما قدیر داریم، ما اصلا نمیخوایم به کسی اثبات کنیم قدیر رو، فقط بدونن ما چه خبرمونه، بدونن ما چمونه، آخه قصتمون مال کجاست، اعتقادمون چیه، آخه چرا قدیر قضا نمیدیم. حتما باید حسین فاطمه رو تو گودی قتلگاه محاصره کنن، بلنشی راه بیفتی، قضا بدی، نظری بدی برای جشن قدیر. الهی فداش بشم. امیرالمومنین فرمود اگر شما واسطه بشی وام برای یه نیازمند بگیری قدیر، من علی ضمانت میکنم بهت برگرده. برای چی؟ قدیر همه فقرا دستشون پر بشه. ببین عزیزم، من که شما رو گیر نمیارم، وقتای دیگه با هم صحبت کنیم، گیر میاریم هم دیگه رو ها، ولی حالا تصادفاً اینجوری بخوایم دور هم جمع بشیم و همین جای خوب، قول میدید قدیر یه کاری برای حضرت بکنی؟ اگه قدیر حسابی گرامی داشته شده بودا کار به عاشورا نمیکشید. آی عاشورایی ها که میخواید قربت امام حسین رو برطرف کنید، جاش قدیره وا، آفرین به شما، امام حسین رو تنها نذاشتید. بگید عجب کاری کردیم، سر راه کربلا رسیدیم به نجف اشرف، اونجا اما یه قول گرفتن برای قدیر کار کنید. کسی کم نذاره با اونایی که اینجا در محضر امیرالمومنین قول میدن برای قدیر، مقدارشو من نمیدونم، هر کی تو دلش نیت بکنه برای عید قدیر قضا بدن برای جشن امیرالمومنین، یه یا علی بگن. همین قول دادی یا برگشتی اول به خانوادت بگو آقا من رفتم اونجا یه قولی دادم یادم بندازی، وقتی یادم نره دیگه. ببین یه دونه دوتا ستاش ایناش دیگه با خودت، ببینم قدیر رو چیکار میکنی. قدیر خاصه، قدیر رو فراموش نکنیم. خب عرض خودم رو تمام بکنم، شما برای قدیر کم نگذار، امیرالمومنین هم انشالله برای شما کم نمیذاره. یه کمی روزه قدیر بخونم، عجب کاری شده امروز. روزه قدیر بخونم براتون، آماده هستین؟ یا امیرالمومنین، اینا نبودن قدیر با شما بیعت کنن، همین الان دست تو به سوی این مردم دراز کن، اینا باید بیعت کنن. میری کنار زریح دست تو اینجوری دراز کن، بگو آقا دست میدم. شعار نده خدا، بگو آقا باید دست بدیم، چون گفتن یا رسول الله مردم زیادن، اگه بخوان همه دست بدن طول میکشه. فرمود میشینیم اینجا همه دست بدن. خانوما چی کار کنن؟ فرمود خانوما هم دست تو ظرف آبی ببرن که علی ابن ابی طالب. پس این دست دادن موضوعیت داره، برو حرم تو هم از فرصت استفاده کن، آقا دست علی بده، میخوام دست علی بدم باهات. یه وقتی دیگه آقا دست دادن باهات. روزه قدیر بخونم، نقشه ریخته بودن، میدونستن رسول خدا چی میخواد بگه، چرا و چگونه بماند. چند هزار نفر دور منبر پیغمبر قرار داده بودن یا چند صد نفر، تا رسول خدا در قدیر بحثشون رو شروع کردن تا رسید به موضوع علی ابن ابی طالب، علی جان بیا دستتو بگیرم بالا معرفی کنم، میدونین چی کار کردن؟ قرار گذاشته بودن با اینا، جمعیت شروع کردن به پراکنده شدن و رفتن، مجلس سخنرانی پیغمبر رو به هم زد. آقا رسول خدا ساکت شد، نذاشتن علی رو معرفی کنه. اینقدر دلش شکست رسول خدا، صدا زد علی جانم برو جمعیتی که از عقب هستن بیار جلو. بله اینجا ظاهرا تیرباران نکردن مثل کربلا که حسین رو محاصره کردن برای تیرباران، ولی بدتر از اون بود. اینجا مقدمه اون محاصره و تیرباران طراحی شد، جمعیت عقب اومد جلو، دوباره سخنشون رو رسول خدا ادامه دادن، دست علی ابن ابی طالب علیه السلام بردن بالا. من کنتو مولا فهازا علی مولا، اینا اون روزه هایی که نمیشه خوند. آقا اجازه بده ما بریم کربلا، بر میگردیم محضرشون انشالله بریم کربلا. ما اصلا میخوایم این راه رو ببینیم، ببینیم از کدوم مسیر زینب تو بردن. بابا کسی تو این راه از ما پذیرایی نکنه تو رو خدا. حالا شما برید تو راه میبینید همچه قدم به قدم پذیرایی میکنن ازتون. اینا روزه سا پذیرایی میکنن، اینا همش روزه است، چون تو همین راهی که شما میرید، حالا برید انشالله تو همین راه، سربازان یزید ملعون دیگای غذا رو میذاشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین میرسید، یه لقمه غذا نمیدادن به این بچه ها. این بچه ها به دامن عمشون زینب پناه میبردن، به حدی که امام زین العابدین نمیدونم شنیدید یا نه، خب بله آب میدید گریه میکرد، جوان 18 ساله میدید گریه میکرد، نوزاد 6 ماه میدید گریه میکرد، گوسفندی رو سر میبریدن گریه میکرد. یکی از صحنه هایی که امام زین العابدین خیلی گریه میکرد میدونید چی بود؟ تا یه غذای گرمی جلوی امام می آوردن آقا انقدر گریه می کرد، اشک چشمش تو غذا می ریخت، غذا از دهن می افتاد. آقا چرا گریه می کنی؟ از بس تو این راه بچه های حسین و گرسنه نگه داشتن. نمی زارن شما، اجازه بهتون نمی دن اذیت بشید، انقدر میان شما رو تحویل می گیرن، اینقدر میان شما رو تحویل میگیرن، شما تا خسته بشی همچنین که بری توی موکبی، حالا کم و بیش اینجوریه دیگه، پاتو دراز بکنی بگی آخ پام، یکی دو نفر میان میگن اجازه بده پاتو مالش بدیم. خب خیلی فرق میکنه، من چی کار کنم که بچه های حسین رو تازیانه میزدن و وقت ما رو بیان اینجوری تحویل بگیرن. خب این تفاوت ها رو باید گفت دیگه. یا ابا عبدالله میشه ما رو کسی تحویل نگیره، ما رو هم تازیانه بزنن. الان شما گریه میکنید راحت، میدونی آدم قصه تو دلش بیاد گریه نکنه دق میکنه ها، از هر چیزی بدتره. یک جمله بگم، یه ناله یا حسین به جای بچه های امام حسین بکشی، امام زین العابدین میفرماد هر موقع این بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزد. ببین چقدر راحت داری برای حسین گریه میکنی، دلت رو خالی میکنی، زمزمه میکنی، فریاد میزنی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. این زیارت ما ذخیره آخرت نه، شب اول قبر ما قرار بده. خدایا این زیارت ما مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر